به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ فَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حتی اذا بلغ مغرب الشمس و وجدها تقرب فی عین حمیعت و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما تعذب اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا قال اما من ظلم فصافا نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. بعد از داستان دو پیامبر، یعنی حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام، که در این مراوده دو پیامبر اسراری نهفته رو بر ما آشکار کرد، اشاره به جریان داستان ذی القرنین میکنه. در مورد مراوده بین حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام متوجه شدیم که هر دو دستگاه حقه، اما در عین حال این دستگاه ها همدیگر رو تصدیق ابتدایی نمی کنند. اون چه که حضرت خضر می فرمود، اون چه که حضرت خضر عمل می کردن، که همینطور که قرآن می گه تعویل الهی بود و به امر الهی، یعنی عمل عمل مأموریت الهی بود در صحنه. اون چه که حضرت موسی می‌فرمودن اون هم از شریعت الهی بود. اون چه که هست دو دستگاه است، یکی دستگاه شریعت و عمل به امر بینی، یکی دستگاه تأویل و عمل به باطن دین. در ابتدا و بر اساس عمل دینی حضرت موسی اعمال حضرت خضر رو تطبیق بر شریعت نمی کردن، یعنی از پایگاه بینش موسوی علیه السلام این اعمال قابل تطبیق نبود بر شریعت.
از پایگاه مأموریت خضری عین شریعت بود. اون چه که التفات باید بفرمان در دستگاه خضری علیه السلام شرط همان شرطی است که حضرت گذاشت. حضرت فرمود فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء. در مقام هدایت خضری چون و چرا نیست، تبعیت صرف است. حضرت از اولم فرمود تو این دستگاه چون و چرا کنی رفوزه میشه، یعنی این نیست که این مسئله روشن نبود برای حضرت موسی علیه السلام. خود حضرت شرط کرد، حضرت خضر، که قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتی احدث لك منه ذکرا. نگفت با من بیا، یک، و نگفت اگه با من نیای منحرفی. نه، تو خودت پیامبری، اهل هدایتی، در هدایتی، ولی گفت در دستگاه من شرط تبعیت هست و نه چون و چرا. بس یعنی در میهمانی معبد خضر باید قلب سلیم در صحنه باشد. شما مواردش رو در امام عزیز می‌دیدید. امام رحمت الله علیه ثابت کردن که از خود سخن نمی‌گوید. اونایی که رسیدن که امام مسیرشون مسیر حکمت و دیانته، اونجایی که برشون مسئله بود اعتراض نکردن، هم آخر به حقانیت راه رسیدن هم رفوزه نشد. حالا بلا تشبیه نمیخوایم بگیم حضرت موسی علیه السلام رفوزه شده است، میخوام بگیم در دستگاه خضر دیگه جای موسی نیست. دیدیم که آخرش حضرت فرمودن نه دیگه برو. حضرت از اول یه مسئله گفتن، نگفتن موسی نیا، گفتن نمیای. در آیه 72 صفحه 21 جزوه دونه نگاه کنیم، قال علم اقل، قبل از این آیه صفحه 20 آیه 68 رو نگاه کنید. حضرت خضر دستگاه خودشون را که در این دستگاه حضرت موسی تا آخر نمیاد گفتن و کیف تصبر و علی ما لم تهد بهی خبرا. می فرماد چطوری صبر کنی تو با توجه به این که احاطه علمی به این دستگاه نداری. یعنی شرط ادامه مسیر خضری آگاهی به قوانین هدایت خضری است. یه را دیگه هم هست، نداری تبعیت کن، چه قصبون که نداره. یا باید این دستگاه هدایت رو بشناسی، یا باید اون آیه صفحه 21 تبعیت کنی. فإن تبعتنی، اگه میخوای دنبال من بیای، فلا تسألنی عن شيء، هیچی نه. نگفت اگه بیای هدایت میشی، تو پیغمبری، اهل هدایتی، ولی اگر خواستی از این پرده های غیب خضری جلوتر بیای به باطن این حکمت دست پیدا کنید، دستگاهش دستگاه تبعیت هست. شما گاهی وقتا میدیدید امام رحمت الله علیه از شما انتظار تبعیت داشت. انتظار این بود که اینجا را که مسئله برات روشن نیست، یه مسئله بزرگتر که برات روشنه. مسئله بزرگتر این که میدونی امام مسیرش حق است. حالا که میدونی حق است، این مسئله که روشن نیست، پس شرط خضر را بپذیر. فلا تسألنی عن شیء، نپرس. خوب دقت کن، دستگاه موسی اگر که مسئله براشون تأویل میشد، تصدیقا دستگاه خضر بود، یعنی به قول معروف در طول همه. اینجور نیست که ضد هم باشد. مگه میشه دوتا پیامبر ضد هم حرف بزنن؟ خیلی این مراوده بین حضرت خضر و موسی علیهم السلام یه مراوده باطنیست در واقع، یه خورده از مرز قیل و قال عمیق‌تره. می‌فرماد که اگر صبر می‌کردی همش برات روشن می‌شد. یعنی ضد منطق موسوی سخن نمی‌گیم، باطن منطقی که تو پیرو به آنی و پیامبر اونی رو ما می‌خوام ارائه بدیم، اینه که در آخر فرمود که اگر صبر کرده بودی همه چی روشن میشد. بعدم گفت حالا برات میگم اما دیگه ارتباط قطع است. یعنی در دستگاه پیروی خضری شرط تبعیت است. از تبعیت سقوط کردی کار تمام است. ارادت بدون تبعیت کافی نیست. یعنی باید که میپذیرفتی. حالا که مسئله برات روشن شد دیگه برگرد. باز دوباره دقت کنید، اونجا که کشتی را سوراخ کرد و موسی علیه السلام اعتراض کرد، نگفت فلسفه کشتی سوراخ کردنم چیه، گفت مگه بنا نبود سکوت کنید. یعنی به مسیر رفتن متذکرش کرد، نه به فلسفه کار. اگه فلسفه را میگفت همونجا قطع میشد ارتباط. این هنر نیست که آدم بداند ریز ریز کارها را تا تبعیت کند. هنر اینه که وقتی مسیر را حق دید تبعیت کند. بندگی شرطش همینه. دفعه دوم که بچه را کشت، باز اعتراض کرد، نگفت چرا کشتم، گفت مگه بنا نبود اعتراض نکنی. یعنی اگه همونجا میگفت دوباره کار قطع میشد. و دفعه سوم که اعتراض کرد، فلسفه کار را گفت و ارتباط کرد. دقت کنیم، اگه مسائل پشت پرده اومد روی پرده، دیگه ارتباط قطع است. هنر بندگی اینه که از پشت پرده باز تبعیت بشه. اگه اومد رو، برای همین هم میگن روز قیامت دیگه توبه فایده نداره، برای اینجا اومد رو پرده. بندگی تکاملش در ازای اینه که آدم حقانیت راه رو فل اجمال که شناخت تبعیت کنه، نه این که بگه قدم به قدم باید مسائل برای من روشن شد و تبعیت کنه. این که دیگه بندگی نی. خدا روی هم رفته حقانیت یه دین و یک مسلک رو به آدم می نمایه. یکی بگه من اگه بدونم نماز صبح، ندونم نماز صبح چرا باید برند خونده میشه، تبعیت نمی کنم. خب برو به کاره. این که راه دینداری نیست. فعل اجمال میدانی که این نماز حیات برین روح هست در ارتباط با غیب. و سلام مزدش هم میچشید. پشت پرده حقایقی هست که به عشق اون حقایق تبعیت کردن بهتر از روشن شدن اون حقایقه. اگر روشن شد کار تمام است. پس این یه نکته، نکته اول اول سوره بود آیه ششم که پیامبر فلعلک باخ اون نفسک، باید تمام این حادثه ها وصل بشه به اون اصل، به اون مغز سوره. مغز سوره آیه شیش به بعد است. فلعلک باخ اون نفسک، پیغمبر چرا خودت را میکشی؟ چرا میخوای خودت رو تلف کنی از ناراحتی؟ خضر در صحنه است. اونجایی که شریعت نبوی در صحنه نیست، حکمت خضری در صحنه است. مردم را با شریعت و حکمت نگه میداری. اونجایی که شریعت دو در صحنه است، طغیان فرزندی سبب حاکمیت خضری است و کشتن اون فرزند. جایی برای خالی بودن احاطه خدا نیست. پیغمبر ناراحتی چی؟ حسدی در قبضه حق است. اونجا هم که بناس کار مستقیم کنیم، خضر در صحنه است. در روایت هم دارید که خضر در صحنه است، هنوزم نمرده است. ما نظرمون است در جبهه ها بسیاری وقتا این بچه های عزیز که میمدن میگفتن یکی اومد آبمون داد، یکی اومد کمکمون کرد، راه رو نشون داد، یا خضر است یا پرتو خضری. اینا در صحنه همه حالا هست. باز نشسته که نشد پیامبر خدا به نام خضر. جلوه ربوبیت حق است. اونجا که به ناس برای این بچه ها گنج بماند، یکی راه هاش هم نیست که خضری دیواری بسازد، دیوار خراب شده را بسازد. پیامبر فلعلک باخ اون نفست، انگار میخوایی خودت را بکشی از غصه. صحنه صحنه ماست، میخوام بندگی کنن میخوام نکنن. بندگی نکردن آسیان حکومت الهی را بر حسبی ضعیف نمی کنه. همینم حضور حق است. اونجایی که نقطه های عطف است، خیز در صحنه میاد. پس حضور اولیا یکیش به کمک خضر است. عرفا که با قلبشون میخوان مسیر رو طی کنن، با چهره قلبی عالم یعنی حضرت خضر علیه السلام ارتباطاتی دارن، یا مستقیم یا جلوه. حقایق عالم بر قلب اولیا میریزه. یکی از روشهاش جلوه خضر علیه السلام، یکی از روشهاش جلوه انسان کامل، قطب عالم امکان، حضرت بقیت الله. حقایق کلیه در او جمع، حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و آبائهی است. اونم یه جلوه عالیه است. داستان حضرت خضر و موسی علیهم السلام اسراری توش نهفته است. پیشنهاد میکنم با اینکه ما مختصر بحث کردیم، اهل تحقیق به خود المیزانم رجوع کنه. بعد باز یک چهره حضور تدبیر خدا رو در تاریخ حیات بشر نشون میده. اون ذوالقرنین و یسالونک عن ذوالقرنین، پیغمبر از تو در رابطه با ذوالقرنین هم میپرسن. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بگو خیلی همین حالا به زودی براتون میخونم از آیات قرآن داستانش را. منه ایش بهتره به قرآن بخوره. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. ما خضر رو در زمین امکانات دادیم، تمکن دادیم و از هر چیزی وسیلش هم بهش دادیم. عرض میکنم ذوالقرنین نه خضر، چون اومدیم تو داستان ذوالقرنین. میفرماد این ذوالقرنین هم توانایی کلی بهش دادیم، هم از هر چیزی یه سببش بهش دادیم. عقل بهش دادیم، مدیریت بهش دادیم، اسلحه بهش دادیم، مال بهش دادیم، هر چیزی را توانایی خاص و سبب خاصش رو بهش دادیم. فأتبع سببا، از این سببا استفاده کرد، یعنی راه افتاد. فأتبع سببا یعنی اینا را استفاده، خب بخواد استفاده کنه این را بیفته. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، رسید به اونجا که خورشید غروب میکنه. و وجده ها تقرب فی عین همه ان، دید که اون خورشید فرو رفت در یه چشمه ای، یه آبی که گلالود است، گندیده است، لجنی است. و وجد اندها قامن، یه گروهی رو هم کنار اون چشمه دید. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. میگه ما بهش گفتیم، از اینجا معلوم میشه میگه ما بهش گفتیم، احتمالاً پس چی بوده؟ پیغمبر بوده، چون میگه ما گفتیم. البته درسته در آیه بعدی میگه الى ربهی، شاید هم یه پیغمبری باش بوده است که خدا از طریق اون پیغمبر به ذوالقرنین گفته است. میگه قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم ای ذوالقرنین میتونی این قوما که کنار این چشمن عذاب کنی، میتونی بکشی، میتونی باشو خوبی کنی. قال اما من ظلم فصاف نعذبه، بعداشونو من عذاب میکنم. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بعدن اینا که بدندمو عذاب میکنیم میان کجا؟ میان قیامت، با یه عذاب غیر قابل تصورم روبرو میشن. معلومه که این ذوالقرنین اهل تفکر به قیامت بود، از قیامت ها آیاتش میشناخته. میگه بعداشون عذاب میکنم و بعدم رد میشن این بعدا، میان قیامت با عذابی که پیشبینی نمی کردن، نکر یعنی غیر قابل تصور روبرو میشن. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. اما مؤمناشون، اونا که مؤمن میشن، عمل صالح دارن، اینا را بهشون جزای خوب میدن، کمکشون میکنن و کارم بهشون سخت نمیگیرن. بریم جلو ببینیم. پس ببینید با این جمله ها خدا داره شخصیت ذوالقرنین هم برای ما ترسیم میکنه که منطقش چی بود، چطوری فکر میکرد، چطوری حرکت میکرد. ثم اتبع سببا، را افتاد، یعنی بعد از اونجا که یه چشمه ای بود و اون خصوصیات را داشته، اون آدم را داشته، اون کار را میکرد، سببا را افتاد. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، رسید به جایی که محل طلوع خورشید بود، خورشید میمد بالا، و وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، دید آدمایی را که اینا لباس نداشتن، لباسشون نور خورشید بود، خونه هم نداشتن، معلوم بودست یه قوم ابتدایی وحشی بودن. میگه خب از اونا هم گذر کرد ولی بودن. پس مسیر حرکت ذلقرنین به اینجا رسید که خورشید که طلوع میکرد بر کسایی میفتد که هیچ پوششی نداشتن، یعنی نه خونه داشتن که پوشش خونهی براشون باشه، نه لباس داشتن که پوشش بدنی براشون باشه. خب کذالک و قد احتتنا بما لدیه خبرا، میگه که اینجوری بود خلاصه، و ما هم احاطه داشتیم از اون چه که پیش ذلقرنین بود. یه اشاره است به این که یعنی ما یه الهامی بهش میکردیم، یعنی ما خط و مشی شکل بهش الهام میکردیم که اینجا نپرسید که خب چرا اینجا با نساد اینا را تمدن یادشون بره، چرا این آدم وحشی ها را بهشون تذکر نداد، چون قرآن میگه گذشت، ممکن است برای شما سوال پیش میاد چرا گذشت، میگه نه آقا به اجازه ما بود، زمینه نبود، شاید زمینه نبود. سمعت به اسبابا، از اینا هم گذشت. ببینید چقدر قرآن قشنگه، قصه نمیگه، زود زود مسائل رو رد میشه تا نتیجه بگیره، میگه از اینا هم گذشت. حتی اذا بلغ بین صدین، رسید به جایی که دوتا مانع بود، دوتا کوه بود، دیواره بلند بود، و وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، رسید به جایی که دو تا کوه بود، پایینش هم دونهما مردمی بودن ساده، نمیتونستن حرفشون رو ارائه بدن، خیلی ساده بودن، خیلی فکر نداشتن. از اینجا نمیرسیم که بشر در طول تاریخ تفکر شدید شده است، از اینجا نمی رسیم که اگه قرآن میگه قبلا دین مردم همون فکر مردم بوده، خیلی نه بدجنسی زیاد داشتن نه تفکر زیاد داشتن، مردم ساده بودن، چون به فرمایش علامه رحمت الله علیه قبل از حضرت نوح ما شریعت نداریم، پیغمبرای داریم مثل حضرت آدم، ولی اینکه کتاب باشد و دست دور باشد و آقا نماز اینجوری بخونیم اینجوری عبادت کنیم اصلا نمیخواسته، با فطرتشون زندگی میکردن، پیامبراشون هم یه ذکری بهشون میگفتن. حالا نمونهش اینجا لا یکادون یفقهون قولا، اینا اصلا زیاد حرف نمی فهمیدن، ارتباط فکری نداشتن، به قول علامه ساده بودن. قالو یا ذلقرنین، اینا گفتن با همون زبون ساده شون، ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، آقای ذلقرنین این یعجوج و معجوج فساد ایجاد میکنن رو زمین، یعنی منظور زمین خود ماست، محل ماست، اونا که بقیه دنیا رو نمیدونستن، فاسدن، ما رو اذیت میکنن. فهل نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، آیا میشه که ما یه پولی بدیم یه خرجی بکنیم و وقت بین ما و اینا یه مانعی ایجاد کنی اینا به ما حمله نکنن؟ فهل نجعل لک خرجن الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا، یه سدی ایجاد کنیم ما به هم خرجشو میدیم، یه پولی داریم هرچی داریم میدیم. قالم
دیگری میخوایم از این مسئله.
اونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما، فرمود اون چه پیش منه از طرف ربم بیشتر از ایناست که شما میخوایم به من بدین، یعنی من از طرف ربم غنیم، نمیخواب پول بدین، پس چه کار کنی؟ اینونی آدمی کمکم کنی، خلاصه یعنی مرد بده، اینونی به قوتین کمکم کنین با قوت خودتون، اجعل بینکم و بینهم ردما، یه سدی یه مانعی بین شما اونا من ایجاد میکنم. آتونی، حالا ذوالقرنین میگه آتونی زبر الحدید حتی اذا صافا بین صدفین، برا من تکه های آهن بیارین، اون زمان بودست دیگه، تکه های آهن بیارین بین این دو تا کورا پر کنید، یعنی این کار کردم که بین دو تا کورا پر آهن کرد. قالن فخو حتی ازا جعلهو نارا بدمی، پس کوره اووردند و آتیش روشن کردند و دمیدند به طوری که میگه این آهن آتیش بشه، یعنی چطور بشه؟ سرخ بشه. قال حالا که این آهن بین این دوتا کو عین گل آتیش شده از سرخی و حرارت، آتونی افرق علیه قطرا، بیریزید داخل این آهنا یا مس ذوب یا سر به ذوب، چون قطر به هر دو معناست. تازه بین آهنا را با چی پر کرده است؟ با مس ذوب، چون قطران یعنی همون مس ذوب، سربم میشه. نتیجه چی شد؟ فمستتا او ان یظهروهو و مستتا او لهو نقبا، یعجوج و معجوج که اومدن دیگه نتونستن بالا برن، از اون یظهروه و برن بالا که از اون بالا بیان پایین دیگه نه دیگه چی؟ و ما و مستتا او لهو نقبا، نتونستن هم سوراخ کنن نقب بزنن از پایین بیان. این تایی بعد جناب ذوالقرنین، ببینیم ایناش مهمه، این قصه تمام شد، از این قصه فقط فهمیدید که این تدبیر طبیعت و حاکمیت طبیعت تا اون حد بوده است که یک سد آهنین ساخته شده، چقدر که یعجوج و معجوج که احتمالاً مغولان، چون در این تحقیقم منگوگ یا منچوک اومده، او وقت منگوگ یا منچوک احتمالاً همون یعجوج و معجوج بوده، او وقت منگوگ و منچوک به زبان مغولی یعنی همون مغول، به زبان چینی یعنی همون مغولا، به زبان عبری منچوک و منجوج یعنی همون یعجوج و معجوج، وقت زبان عبری اومده است تو ادبیات عرب، تو عربا، او وقت زبان اصلی بوده است زبان چینی، چینی منچوک یعنی مغول. گاف و قین خیلی هم قریب المخرج است به اصطلاح. ببین چه صدی آقای ذوالقرنین ساخته است که مغولا نتونستن ازش بالا بیان، نتونستن نقب بزنن. خدا اینجا شاید برای ما بگه که تمدن یا تمدن ذوالقرنین کم نبوده، ما یه سدی بسازیم که نتونه مغول وحشی ازش بالا بیاد، این یک، دو این سد مثل یه گل آتش بکنیم، نمیدونم چطوری میشه، من نمیدونم امروز اصلا میتونن یا نمیتونن. شما شاید بگو خب امروز هم میکنن، نه، کجاشو کوره بذارم، کجاشو آهن بریزم؟ یه، شما اگه یه کو آهن بریزید زیرشو داغ کنید روشم داغ میشه، روشا داغ کنید زیرش داغ نمیشه، زیرش رو داغ کنید روش، میگه مثل آتش شد. نمیدونم چیکار میکردم. میشه آخه این ذوالقرنین چه تمدنی داشته است که تا آخر دنیای اون زمان رفته است؟ بعد چرا خدا اینا رو تذکر میده که جهان با یک تمدن جدید روبرو نیست؟ این تمدن بوده است. عمر بشر عمر تمدن هاست و ویرانی تمدن ها. کو اون تمدن ذوالقرنین؟ نمیدونیم، ولی میدونیم یه کوهی ساخته است با این خصوصیت. قرآنم میگه که ما مکننا، ما امکانات زیادی به ذوالقرنین دادیم. ذوالقرنین هم همینطور رفته است، هیچ جلوش مانع نبوده است، هیچ قومی نتونست باش به جنگ درو برو بشه. تاریخ همه واقعیت ها رو که ارائه نمیده. شما ببینید ما از کوروش چقدر اطلاع داریم؟ اطلاعات ما از کوروش مال آقای هروداته. هرودات چند سالهای سال بعد از کوروش بوده است. اون چه هرودوت ارائه میده افسانه های بین مردم است، کافی نیست برای یک تاریخ. اون چه هرودوت ارائه داده است اطلاعات هزارها سال بعد از کوروشه. اینه که در تحقیقی که این آقای سیر احمد خان هندی کرده است، علامه هم همینو پذیرفتند و پسندیدند. ایشون میگه احتمالاً ذوالقرنین همون کوروشه، اما نه کوروش تاریخ ما، کوروشی که قرآن داره معرفی میکنه. چون تاریخ عقیم است، تاریخ زمانی که ننوشته بوده نه قلم، تاریخ راستی نیست، پس از وحی باید استفاده کنه. بعد جمله حضرت را، جمله جناب ذوالقرنین را که گفتیم ما شک داریم پیغمبر بوده است یا یکی از کسایی بوده است که یه پیغمبر کنارش بوده است، بازوی پیامبر بوده است، برای همین لغت را یه بوده با احتیاط به کار نزد. قال هازا رحمتون من ربی. وقتی این سد و ساخت که هیچ کس دیگه نمیتونست به این قوم حمله کنه، مغول‌ها پشتش موندن، اینه دیگه بینش مؤمن. مؤمن میفهمه تمام اینا رحمت خداست، پای زرنگی خودش نمیذاره، زرنگی تو هم رحمت خداست. قال هازا رحمت من ربی، فرمود این رحمتی بود از طرف خدا، یعنی من کاری نبودم. شما باهوشید و باهوشیدون مال خداست، خدا کمک کرد. شما تصمیم گرفتین باهوش باشید؟ شما یه چیزا میفهمید، فیض خداست. اگه پا زرنگی خودتون گذاشتین بینش توحیدی ندارید، اگه پا لطف خدا گذاشتین درسته. معلوم است این جناب ذوالقرنین میفهمیده که همه چی پا خداست. نمیدونم شما مجسمه کوروش رو دیدید یا نه، دو تا شاخ داره، یعنی ظاهراً کلاش یه علامت خاصی داشته. وقتی یکی از معنای قرنن یعنی صاحب دو تا شاخ، نه شاخ بدنی، شاخ علامتی. مثلا این کلای این رهبر نظامی فرانسه را دیدن دیگه، ناپلئون، یه کلا مخصوص خودش داره. به همین جهت احتمالاً کوروش بوده است، اما نه کوروش تاریخ. دوباره دقت کنید، کوروش واقعی چه حرفاش اینا بوده است. قال هازا رحمت من ربی. تو تاریخ هم داریم که کوروش وقتی رسید بابل، این یهودی ها اسیر بودن، آزادشون کرد، بعدم گفت هر جا میخواید برید. بعدم هیکل را همینجا که علن اورشلیم هست کمکشون کرد ساختن، یعنی اون به اصطلاح نمونه از عبادتشون که اثر موسی علیه السلام بوده است. یعنی معلوم بوده است که گرایش به دین و مذهب داشته است. اینا رو هرودوت هم می نویسه. بعد می فرماد فعضا جا اکینا، می فرماد دوباره جناب ذوالقرنین، فعضا جا وعد ربی جعله دکا. این سدی که ما ساختیم وقتی وعده خدا آمد خراب میشه، اندکاک میشکنه. حالا وعده خدا یا منظور قیامته یا اون آثار قیامت. خب حالا کجاست؟ علامه میفرماد احتمالا زیر رسوبات اینا خاکه. ما نمیدونیم کجاست، فقط میدونیم جایی بوده است که حضرت به طرف مغرب میرفتن، مثلا شاید ترکیه و اینا اطراف اونجا باشه. وقت دریاچه سیاه هم که میدونین، اصلا دریاچه سیاه تنها دریاچه لجنی دنیاست. و وقت اونجا میگه خورشید در جایی بود که یه دریاچه لجنی بود، نه یعنی خورشید هم میدن دیدن، یعنی خورشید غروب میکنه، یعنی جایی که دیگه آدم نبود، یا طلوع میکنه، یعنی اون افق، یعنی افق دریاچه لجنی بوده. اینجا میگه چشمه، شاید اون چشمه بوده، بعد آب پیشروی کرده دریا شده. به اصطلاح زمین شناسا میگن تنها دریاچه زاپروپلیک، یعنی لجنی دنیا انه دریاچه سیاه، دریای سیاهه، شاید اون حدودا بوده است، نمیدونیم. ولی حضرت خبر از غیب هم میده، میگه این سد خراب نمیشه تا وعده خدا برسه. و کان وعد ربی حقا، وعده خدا هم حقه. بعد ادامه میده قیامت را و ترکنا، یه آیه ادامه میده، یعنی خدا میگه و ترکنا، حالا که قیامت برسد ما ترک میکنیم. کیا رو خدا ترک میکنیم؟ آدم کافر را. اینه مسئله. اگه دقت کنید از اول سوره تا حالا یه واقعه میگه، بعد میچشونه مسئله را به قیامت، میخواد حس شما رو در رابطه با منزل اصلی نگذره خواب بره. اگه دنیا رو جدی گرفتی دنیایی فکر میکنی، اگر از دنیا گذر کردید قیامتی تو دنیا فکر میکنی، خیلی فرقه. و ترکنا بعضهم یومئذن یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. ما آقا خدا میگه ما محل نمیذاریم به کفار روز قیامت. حالا قیامت کجاست؟ یه جا تنهای تنها. بعد میگه یموج و فی بعضن، اینا مثل موج میریزن رو هم، همه گرفتارن، مثل موج آشفته دریا میریزن رو هم. و نفخ فی الصور، همچی که این پریشانی پیش میاد میدمد، این نفخه دومه. نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا، ما میگیریمشون. چه گرفتنی؟ ببینید علی، من نمیتونم شما رو بگیرم، شما هم نمیتونی منو بگیرم. چرا؟ چون هرچی منو بگیرید بازم نگرفتی. دستم رو بگیرید دستم میکنید، بازم منو نگرفتی. بدنم رو بگیرید بازم منو نگرفتی، چون بدن من نیستم. بکشیدم منو نگرفتی، چون من غیر تنم. نظام قیامت نظام جذب من انسان است، از عمق جان آدمو میگیرم. میگه و جمعنا هم جمعا، همچی قبضه میکنیم اینا را که تو به تصور دم نمیاد. اینه دیگه، جای فرار نیست. بعد میفرماد و عرضنا جهنم یومئذن للکافرین عرضا، عرضه میکنیم جهنم. جهنم رو یادتون باشه، جهنم جلوه غضب خداست به شکل آتشی شدید بر قلب کافر. تطلع او علل افعده است، جهنم عرضه میکنن ما را نمبرن جهنم، خدا نکنه نه ما را ببرن جهنم نه به جهنم رو به ما عرضه کنن، ولی کفار رو نمیبرن جهنم، جهنم رو میارن برای اینا. ازلفه، اصلا ازلفه زلفا یعنی کشیدن آوردن، در روایت داریم جهنم رو میارن. باز اینجا هم همین رو میگه چه جهنمیه. شما بگون ببینم که وقتی خدای نکرده به یه نامحرم نگاه کنی، چشم ناپاک به نامحرم بدازیم چی میشه؟ یک گناه میاد پیش ما، این صورت جهنمی پیدا میکنه. روز قیامت همین نگاه به نامحرم از سر لذت ظهور یک آتش است پیش قلب پیش روح. شما مگه با گناه را نمی کشید خدایی نکرده به سوی خودتون؟ این جهنم میشه. دوباره آیه رو نگاه کنید. و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا. آقا جهنم رو عرضه میکنیم به کافرین، چه عرضه ای؟ روایت داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم که این آتش دنیا را 40 بار شسته ایم تا آتش دنیا شده، یعنی آتش قیامت را 40 بار شستن شده آتش دنیا. به تعبیر فیلسوفا این نازله اون عالی است. دیدین این نور شدید وقتی جلوه میکنه هی کم و کم و کم میشه تا اون ته آدم جلو پاش هم درست نمیبینه. آتش قیامت نسبت به این آتش دنیا مثل نور شدید از نسبت به اون نور رقیق که آدم جلوش نمیه. این شب نماواره دیدین چقدر نور داره؟ شما با ساعتهای شب نما هست که این حروف شب نما چقدر میشه دی؟ میشه ساعت رو بندازیم جلومون رو ببینیم؟ فقط خودش میشه دی، اما هیچی نور به غیر نمیده. آتش دنیا همین قدس ارزش، ببینید چقدر میسوزونه؟ هیچیه در مقابل آتش قیامت، فقط هست، واقعا نمیسوزونه. شما تا حالا آتش دنیا من دونه سوزونده یا تن دونه میسوزونه؟ منه نمیسوزونه. ببین اون آتش چیه که منه میسوزونه. آتش دنیا تنه میسوزونه، زور نداره منه بسوزونه. فوقش منه اگه انداختن تو آتش زود من در میره، یعنی گوشتا رو میسوزه، منم که میرم انشاءالله بهش. ما که تصمیم داریم بریم بهش، حالا بالاخره با زور از درم هست باید بریم، خدا کمک میکنه. ولی منه که این نمیسوزه، تازه من در میره. آتش قیامت جان را میسوزه، تطلع و علل افعده ارجان طلوع میکنه. بکنید میفرماد که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا. آیا کافرها حساب میکنن که اگر بنده های منا ولی بگیرن کار تمامه؟ جا این که خدا رو ولی بگیرید رئیس رو ولی بگیرید کار تمامه؟ نه آقا، فایده نداره. غیر خدا هر کس رو صاحب اختیار خودتون، حاکم خودتون، مدبر خودتون، مدیر خودتون، رب خودتون، حافظ خودتون، رازق خودتون بگیرید باختید. خودتون باید بیدار شید. کو غیر خدا حاکم؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا. نه، آیا حساب میکنن غیر منا ولی بگیرن، رئیس بگیرن، حافظ بگیرن کار تمامه؟ تمام نیست. انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. جهنم وسیله پذیرایی کافران کردیم. نزل یعنی وسیله پذیرایی. میگه جهنم و برای کافرا وسیله پذیرایی کرد. اینه دیگه، یکی از حس جهنمیش مرده است، نمیفهمه، حس نمی کنه جهنم را در اعمال زش، این بیچاره خودش مرده است. در آیات بعد همین رو روشن میکنه که چطور میشه که یه آدمی حس نمی کنه زشتی ها را. یارو گفته بود که ما برای خونکیش میخوریم، میخواد حلال باشه، میخواد حرام باشه. این کیه؟ این کسیه که حس درک گناه براش نیست دیگه، خوش شده است. دیدین چطوری کورا حس نور ندارن؟ آدمی هم که قلبش کور شد، آخر آیه میخونیم سوره، این دیگه حس نمی کنه زشتی گناه، مزه قضا را حس می کنه، زشتی گناه را حس نمی کنه. آخه مزه قضا را با تن آدم حس می کنه، زشتی گناه را با نور قلب، قلب پر گناه آلوده دیگه این حس نداره. اگه تزکیه نکنیم آقا، اگه مواظب خودمون نباشیم، این حس درک گناه در ما خاموش میشه. دیدین اگه دستتون رو مدتی رو یخ بذارین چی میشه؟ دیگه حس نمیکنین چیزی را. اگر مدتی روحتون را در یخ دنیا گذاشتی، دنیا چرخ میکنه قلب را، قلب دیگه ادراک نداره، قلب دیگه حس نداره. اون وقت دهن حس داره، مزه غذا رو میفهمیم، اما حرام و حلالیش دیگه نمیفهمیم. خدا کمک کنه که آدم اینقدر غافل نشه که قلبش حسش کور بشه. دنیا یک یخیست که حس قلب رو متوقف میکنه، چرخ میکنه. حالا راش چیه؟ دستمون از یخ برداریم، شست و شویی کن و وانگه به خرابات خرام. باید بیای به طرف دین. اولش ممکنه عزیزان من اصلا اینا حس نکنن، یعنی چه که جهنم وسیله پذیرای از کافرات، اصلا حس نکنن آدم ها جهنم. ولی بعد از یه مدتی باید حس کنن، خودشون حس میکنن. شما تزکیه رو مواظب باشین، باید اینا رو مواظب باشین. اینا که میگم عرض میکنم خوب دقت کنید، همه چی نخورید، حلال بخورید، شبهناک هم نخورید، همه چی نبینید. خب نبینید آقا، چقدر خدا دوست دارد بنده ایش رو که آنی که چشمش به نامحرم میفته روش هست. میدونین پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد یا علی نگاه اول گناه نیست، برگرد اون نگاه دومی آتش است. آدم یهو نگاه میکنه یه نامحرم روش عذر میکنه، این خطر نداره، این تو نفس نمیشینه، این آتش نمیشه. اما اگه نگاه دوم خیره شدی، این آتشه. همه چی نبینید آقا، کمک کنید به خودتون همه چی نبینید. روایت داریم اگه یه جوانی، یه انسانی نگاه که به نامحرم، سرش زیر انداخت، ملائکه زمین براش دعا می‌کرد. اگه سرش بالا انداخت، ملائکه آسمان براش دعا می‌کرد. اگه بس چشماشا، ملائکه زمین و آسمان براش دعا می‌کرد. کاری نداره، چه کجاش سخته؟ حیف نیست که شما با یک نگاه یک فساد در قلبتون بکارید؟ خب نکنید، همه چی نبینید، همه جا نرید. میگن آقا عروسی از آشناس، جهنم که آشناس، آشنایی که ما را به گناه میندازه ناآشناس. دوستی که در خط دین نیست دشمن است، دشمنی که در خط دین است دوست است. ما دوستی ها تولا تبر، محبت ما به دینداران، براءت ما به بیدینان.
داداش بندم هست که باشه. من دوستای بسیار میشناسم که عروسی داداششون هم نرفت. من میشناسم. مگه میشه غیر این؟ همه جا باید نرفت. آقا میدونید میرید یه جایی گناه میخواد بشه، میدونید معصیت میشه، نرید آقا. یا برید نذارید معصیت بشه، یا نرید، حق ندارید برید. آقای مطهری رحمت الله علیه تو وصیتشون به عیالشون میگن که اگر میدونی خونه این آقا که میری خمسشو نمیده، یا باید بیرون که اومدی خمسشو بدی یا روزه بگیر. به 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 این کار پیشنهاد میکنم این کارو بکنی. میدونی اینجا حالا بالاخره تو رو درواسی باید بری، گناه هم نمیشه، اما این آقا شک داری روزه بگیر، یه روزه هم ثواب میده، یه روزه گرفته شبه ناکم نخوردی. سومی چی شد؟ همه جا نری، همه چی نگی، همه چی نگی، دهنه با نکنه دادم و بگه، دهنه ببنده ده نگه. میشه چهار تا شد. اینا من از استاد عزیزمون آقای جوادی حفظه الله تعالی دارم. خیلی خوبه هرچه نگید زمینه ارتباط با غیب دون زیاد میشه. فکر نکنه ارتباط به غیب کارش شاقیه، خدا میدونه با این چهار تا دستور که به ما دادن ما زمینه ارتباط با غیبمون فراهم میشه. من اینجا قول میدم، گفت یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. چیز خوبیه ادراک جهنم، حس کنیم حرام بودن حرام را و جهنمی بودن اعمال باطل را، این را باید ما در خودمون پیدا کنیم. باید مؤمن باید حس کنه دینا. آقا مؤمن ها به جای کارشون میرسته وقتی آیه را میخوندن یا ایها الذین آمنو، اونچنان در قلبشون صداش میشنیدن که میگفتن لبیک یا الله لبیک، یعنی همین حالا انگار بهشون وحی میشده. وقتی میگفته یا ایها الذین آمنو، دقیقا در قلبش این صدا را میشنفت، اسم میگفته لبیک، بله یا خدا، بله. حس مؤمن باید بیدار شه. شما خدا را بدونین کافی نیست، خدا را باید حضورش را حس کنید. این با تزکیه پیش میاد. خدا را بدونید با علمم پیش میاد. حس کنید حضور خدا را در قلبتون، این احتیاج به جدای سمج بودن است. این که داغار دیدین در خونه ول نمی کنن. باید استادمون می فرمودن که جدای سمجی باشید، ول نکنید. خدایا بار الها ایزدا پروردگارا، یا الله 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 یا الله، خدایا این جداها رو دریا. خدایا بندگانت را مزه بندگی بچشان. خدایا توفیق بندگی عطا کن. خدایا حلاوت ذکرت را بر قلب ما برسان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا. اللهم الهقنا بنور معرفتك. اللهم الهقنا بنور عزك. خدایا قلب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خدایا ما را با قرآن محشور بگردان. خدایا زندگی ما را قرآنی قرار بده. خدایا این انقلاب عزیز عزیز را محکم و استوار و پای بر جا بگردان. خدایا ما را شایسته سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولین عزیز که در جهت حفظ انقلاب و حفظ ارزش‌های الهی